جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی، به ویژه مخاطبان ارجمند برنامه جاذبه که امیدوارم این برنامه هم برای شما جاذبه داشته باشه. هر جمعه ساعت 10:30 که میشه، دوستداران سفر به ویژه علاقمندان به جاهایی که دیدنیه، جاذبه‌های مختلف گردشگری، این برنامه رو گوش میکنن. امیدواریم امروز هم بتونیم مطابق میل شما برنامه رو تقدیم بکنیم و میدونید که این برنامه زمانی ارزشمنده که شما عزیزان همراهی بفرمایید و طبعا پشتوانه محکم برنامه جاذبه مخاطبان عزیزشه. امروز قراره که راجع به حالا مقصدها صحبت بکنیم، جایی که جاذبه‌های گردشگری داره و چگونه باید انتخاب بشه. البته توضیح کلی‌تر و کامل‌تر رو حتما کارشناس محترم برنامه خدمت شما خواهند گفت، اما من اجازه بدید که الان راه‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام کنم. دو شماره تلفن آشنا 220-485 و 220-588-0 از این طریق صدای دلنشین و گرم شما را خواهیم شنید. از طریق سامانه 30558 پیامک‌ها را دریافت می‌کنیم و حتما می‌خونیم. یک راه دیگر هم وجود داره و روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، سامانه 3162، که مجموعه دیدگاه‌های ارزشمند شما از این طریق به دست مدیران، مسئولان و برنامه‌سازان خواهد رسید. خب اجازه بدید که در این لحظه حضور کارشناس مجری محترم جناب رضا جلالی، دیگه نامی آشنا برای مخاطبان این برنامه، داخل استودیو هستند و من خیلی ممنون میگم. آقای رضا جلالی عزیز، درود بر شما. خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم، همراه هستیم با دوستان.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب قوامپور. برای بنده افتخاریه در استودیو که هستم شما تشریف
دارین.
از شما درس یاد میگیرم و درود فرمان خدمت شنوندگان عزیزم، خوشحالم که در خدمت اونها هم هستم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهشون قرار بگیره، حالا حرفایی که میخواییم بزنیم
انشالله حتما همینطوره. بله، توصیه شما و دوستان دیگر، به ویژه مخاطبانی که خودشون اهل فن هستن، اهل گردشگری هستن، مقاصد رو به خوبی میشناسن، حرفه‌ای شدن توی سفر دیگه، اینا از اونایی هستن که میگه بسیار سفر باید تا پخته شود خام. اینا خیلی پختن.
بله.
خیلی از مخاطبان ما میتونن کمک بکنن به روند برنامه امروز. اما آقای جلالی عزیز، فقط من یه جمله کوتاه عرض بکنم، اونم این که شاید ذهن مخاطبان ما آماده بشه ما در کدوم کشور داریم راجع به مقاصد گردشگری صحبت میکنیم. اونم همه میدونن کشور ما با این مواهب طبیعی که داره، جاذبه های فرهنگی و عرض کنم تاریخی که داره، واقعا میتونه یکی از مقاصد مهم گردشگری در دنیا باشه.
بله.
و حالا اینکه ما چطور به این مرحله و این جایگاه میرسیم اون بحث بعدیه که اگه نتونستیم برسیم. اما امروز قراره که راجع به مقصد گردشگری صحبت بکنیم و اگر اجازه بدید همین ابتدا من پرسش رو مطرح کنم.
بله،
دوستان هم دست به کار بشن، علاقمندان به برنامه جاذبه. اونم اینه که دوستان عزیزم، دوست محترم، عزیز من، آقای محترم، نوجوان و جوان عزیز، چه کسی به شما میگه که میخواین سفر بکنید کجا برین؟ پدر و مادر میگن، پدر بزرگ میگه، دایی میگه، عمه میگه، کی میگه به شما که کجا برین؟ بعدش هم چیا رو ببینین، بعدش هم مثلا سوغاتی چیا بیارین. در مجموع دیگران توصیه به شما میگن میکنن. این میشه پرسش برنامه. خب خیلی هم مثلا که خودشون تصمیم میگیرن، حتی اگه تجربه آنچنان ندارن دلو به دریا میزنن، اینم یه جور سفر دیگه میاد. اما ما از دوستان میخوایم بفرمایند که واقعا چه کسانی توصیه میکنن کجاها برن، چیا رو ببینن و چه سوغاتی با خودشون بیارن. راه‌های ارتباطی 220-485 220-588-20 سامانه پیامک 30558.
تو ای غزل عاشقان من، تو بوی خوش آشیان من، گر ز غم من نگرانی، پس اشک رو با دگرانی، ای آمده از خود هره ها چون دستی بکش بر چشم فرم که از زلف تو آشفت فرم، از شوق تو به جان چه کنم، با نم نم باران چه کنم.
سلام بر همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سیما میری باستانشناس هستم و امروز میخوام به همراه شما سفری به قزوین داشته باشم. با هم به یکی از بناهای زیبای شهر سری بزنیم و بخشی از تاریخ و هنر و معماری ایران عزیزمون رو در کاخ موزه 40 ستون قزوین ببینیم. خوب سفرمون رو با این داستان شروع کنم که در حدود 500 سال پیش دو تا کشور ایران و عثمانی دو تا همسایه قدرتمند در منطقه بودن و به شدت هم حواسشون به تحرکای همدیگه بود. عثمانی‌ها همیشه منتظر فرصتی بودن تا مرزهای خودشونو گسترش بدن. از طرف دیگه در ایران ما هم ما دوره دومین پادشاه سلسله تازه تأسیس صفوی رو داشتیم، یعنی شاه طهماسب رو، که هنوز چنان که باید و شاید جان نگرفته بود. شاه طهماسب که خطر عثمانی‌ها رو به خوبی حس کرده بود، تصمیم می‌گیره که پایتخت رو از تبریز به سمت شهرهای داخلی ایران بیاره و به همین دلیل قزوین رو که منطقه خوش آب و هوا بود انتخابش می‌کنه، به پایتختی معرفیش می‌کنه و تلاش می‌کنه که در قزوین بناهایی رو بسازه که از یک طرف در شأن پایتختی باشه و از طرف دیگه شکوه و معماری هنر صفوی رو هم نمایش بده. پس شاه طهماسب که شاهی هنر دوست بوده، معماران و هنرمندان ماهر رو از نقاط مختلف کشور به این شهر فرا میخونه و دستور میده که در میون باقی مربع شکل عمارت‌های عالی، تالار، ایوان‌ها و حوض‌های زیبا بسازند. از میان این مجموعه که شامل 23 تا کاخ و 7 تا سردر ورودی بوده، امروز فقط کاخ 40 ستون و سردر عالی قاپو باقی مونده. کاخ 40 ستون در دو طبقه ساخته شده، به صورت 8 گوشت هست و اون چیزی که شما امروز می‌بینید در این کاخ تالارها و اتاق‌های کوچیک در هر طبقه‌اش دیده میشه. پنجره‌های چوبی بسیار ظریف و زیبایی داره که هم نور ساختمون رو تامین میکنن و هم به عنوان پنجره‌های تزئینی جلوه‌های ویژه‌ای رو در درون بنا به وجود میارن. این کاخ در دوره قاجار توسط محمد باقر صدرالسلطنه که فرماندار وقت قزوین بوده بازسازی میشه و 40 ستون نام میگیره و امروز شما میتونید این معماری زیبا رو ببینید، مسحور و شیفته هنرمندی و دانش و سازندگان اون هم بشید. بنابراین امروز شما از کاخ 40 ستون دیدن میکنید که در حدود 500 سال پیش برای خودش شکوه و عظمتی داشته و بعدها هم الهام بخش کاخهای دیگر در سایر نقاط کشور و پایتخت‌های این دوره شده. از جمله در اصفهان پژوهشگران معتقدند که کاخ 8 بهشت در واقع از این کاخ نمونه برداری شده. تقریبا تمامی بنا از نقاشی پوشیده شده. در طبقه اول نقاشی‌های دیواری هست که نمونه از هنر نگارگری مکتب قزوین هستند و شهرت جهانی دارند. تعدادشون هم مشخص نیست، اما مورخین اعلام کردند در کتاب‌هاشون نوشتن که این نقاشی‌های دیواری با آب طلا هم تزئین شده بودن. و حتما هم اطلاع دارین که قزوین به دلیل داشتن هنرمندان و خوشنویسان مشهور لقب پایتخت خوشنویسی ایران رو هم به خودش اختصاص داده. به همین دلیل در سال 1383 این عمارت تبدیل به موزه خوشنویسی میشه و مجموعه ارزشمند از آثار خوشنویسی و خطاطان بزرگ ایرانی در اینجا جمع‌آوری میشه و در معرض دیده علاقه‌مندان قرار میگیره. خطاطان و هنرمندانی مثل میر عماد قزوینی، ملک محمد، درویش عبدالمجید، میر علی هروی، مالک دیلمی، وصال شیرازی، استاد نیریزی، استاد سلطان علی مشهدی، میرزا ابوتراب و زین العابدین قزوینی و زین العابدین اصفهانی از جمله هنرمندان معروف سرزمین ما هستند که آثار خوشنویسیشون رو شما میتونید در این موزه ببینید. یکی دیگه از آثار جالب توجه این موزه که البته ارتباطی با خوشنویسی نداره، یک اثری هست شبیه دار قالی که در طبقه اول قرار داره و این اثر در واقع یک سازه با طرح دار قالی که کار دست هنرمند معاصر آقای شکریه و گفته میشه تنها ساز موجود در جهانه که هر سه ساز کوبه‌ای، آشه‌ای و زخمه‌ای رو یک جا داره. در صورتی که به هنر خطاطی اصیل ایرانی علاقه‌مند هستین، بازدید از کاخ موزه 40 ستون قزوین رو بهتون پیشنهاد میکنم. چرا که شما علاوه بر این که از دیدن آثار نفیس این موزه لذت میبرید، میتونید در محوطه و باغ این عمارت که جزو جاذبه‌های گردشگری قزوین هم محسوب میشه قدم بزنید و لحظات خوشی رو برای خودتون به وجود بیارید.
دوست دیرینم انتظارش کشت من تا که بشینم چشم را میشینم هر رو تا ایوارم دلسی دوست دیرینم در تا خنارم چشم را میشینم هر رو تا ایوارم دلسی دوست دیرینم در تا خنارم.
این برنامه جاذبه است که به شما دوستان تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. درباره مقصد گردشگری صحبت میکنیم. از شما عزیزان هم خواستیم که بفرمایید موقعی که میخوایم برین سفر چه کسی کی برای شما تصمیم میگیره کجا برین، چه جاهایی رو ببینین به عنوان جاذبه های گردشگری و از این سفر با خودتون چی میارین یا چی آوردین. 220-485 220-588-20 و سامانه پیامک 30558. همچنان در خدمت جناب رضا جلالی هستیم و صحبت هایشون رو گوش میکنیم. در خدمت ما رضا،
یه صحبتی قبل از که وارد استودیو بشیم، نکته جالبی بود سوالی که تایید کننده خوبمون پرسیدن از من، برای خود من تأمل برانگیز بود بعد از این همه مدت.
بله،
گفتن که مردم چطوری مقصد گردشگریشون رو انتخاب میکنن. یه آدمی رو فرض کن که توی روستا زندگی میکنه، حالا ما میگیم روستا، نه نگیم روستا، یک جایی که راههای ارتباطیش با جهان کسب اطلاعات کمه
بله.
یعنی اینترنت نداره، مثلا گوشی همراه نداره، همه اینها. اصولا ما یه همچین کسی رو بهش نمیگیم گردشگر، یعنی کسی که بر اساس هیچ دانشی میخواد فقط حرکت کنه. این فقط میتونه که در حد بسیار زیادی، چون مقصود در واقع تهیه کننده خون این بود که این ضرر میزنه و درست هم میگن، ما در مورد اونها صحبت نمی کنه. ما در مورد کسانی که صحبت میکنیم که ببینید ما یک چیز داریم به اسم گردشگری هیجان برانگیز یا هیجان دار، که شما میگی که من یک ملزوم های اولیه رو در این کوله پشتی یا در این وسایل همراهم انتخاب میکنم، وسایل بقا، وسایل اولیه که نیاز دارم، و بعد میرم ببینم چی میشه. خیلی از اینایی که اصطلاح حالا آمریکایی داره میگن هیچایکینگ، اینایی که کنار جاده وای میستن، و تو ایران ما نداریم یه همچین چیز رو. میگه آقا معلوم نیست مثلا من از اینجا تا کرمان که میخوام برم، شما با اتوبوس که میخوای بری مثلا چه بکنم 12 ساعت اینطور رو طول میکشه، فکر میکنم نمیدونم دقیقشو، با هواپیما مثلا حالا باشه 1 ساعت 1 ساعت رو. میگه من نمیدونم حتی چه زمانی میرسم،
بله،
چون ممکنه یک مثلا ماشینی که سر راه سوارش میکنه و اصلشون هم برای این هست که پول نپردازن، میدونید که اونا که به این شیوه،
بله، چون ماشینا رو میگیرن یکی آره، که سوار کرد
که اصلش برای این هست، نه این که پول نداشته باشن، اصلا بحثشون این نیست. بحثشون این هیجانیه که میخوان در خودشون ایجاد بکنن هنگام سفر.
بله،
میان وای میستم و میگه اصلا من نمیدونم چه زمانی میرسم به اون مقصدی که دارم،
چون اصلا براش مهم نیست.
آره، براش اصلا اهمیت نداره. ممکنه که مثلا از اینجا تا قمش یه روز طول بکشه، چون یه صبح تازه ممکنه کنار خیابون وایسه، کسی سوارش نکنه، یه بخش مجبور شه پیاده بره، همه اینها هست.
بله،
و ممکنه اصلا طی چند روز برسه اونجا. اما اصل اولی که باز من میخوام برگردم بهش، ما تو این برنامه خیلی بهش تاکید داریم، این هستش که شما به هیچ وجه به عنوان گردشگر، اگر اسم خودتو میذاری گردشگر و وارد یه محیطی میشی، به اون بافت به هیچ وجه نباید آسیب وارد کنی.
بله، طبیعتا
اینو من در یه بحث کلی میگم، ریز بحثهاش و این که زیرشاخهاش چطوری هست در طول این برنامه بارها در موردش صحبت کردیم. میگم تایی کنندمون آقای راز برایش گفتش که دیدی مثلا یارو میره توی شوشه دانیال مثلا یه چیزی شی گوشتن اونجا که مثلا شی باستانیه یا مکان باستانیه، بعد ورشه بغلش نمیشه که
یادگاری نمیشه.
آره، اکبر نمیشه. من اول فکر کردم که این خیلی مثلا پدیده اصلا این جزء حالا روانشناسی اجتماعی یا کسانی که کار اجتماعی بله. میکنن در این مورد صحبت کنن که یه نوع وندالیسم یا تخریبگری هست.
بله،
این کار یعنی از اصل تخریبگریه.
بله،
فکر می‌کردم که مثلا این ریشه جدید داره و قدیمی نیست. بعدن دیدم که یه روز رفته بودم که تخت جمشید رو ببینم، خیلی جالبه، روی این سنگای تخت جمشید اون بالا نگاه کردم، دیدم که مثلا دیگه کسی از خارج از ایران اومده، محقق پژوهشگر، نمی‌دونم هر کی، اسامی رو نمی‌خوام بیارم.
بله،
ولی برداشته اونجا حکاکی کرده روی سنگای بله. ستونای تخت جمشید، یا یه کسی مثلا تو دوره قاجار یه شازده بوده یه شاهزاده بوده، نمیدونم کی بوده، مثلا رفته نمیدونم در سنه فلان در تاریخ فلان نمیدونم اوامر ملوکانه و فلان
دیدار کرده نوشته. آره، اونجا رو تا
بعد ورداشت حکاکی کرده.
بله،
ببینید این تفکر که حالا میدونیم که دیگه تفکر درست نیست و باید پیگیری بشه، اما ما برگردیم این که ما چطور انتخاب میکنیم.
حالا قبل از انتخابتون من یه اشاره میکنم، به غیر از این بحث آثار تاریخی که فرمودید، این سابقه را ما شاید تو آثار طبیعی هم داشتیم، معمول مثل درختا.
آره،
درختان کهنی که یک زمانی مثلا جوان بودن، یادگاری نوشتن، عکس قلب کشیدن، نمیدونم تاریخ گذاشتن، بعد نمیدونن که این تأثیر میذاره رو پوست، بعدش هم روی اون ساقه و روی بدنه درخت، و بالاخره نتیجه خوبی نداره، انعکاسش خیلی خوب نیست. حالا الان اخیراً یعنی به این نتیجه رسیدن که نباید این کارو کرد. میخوای یادگاری بنویسی، روی کاغذ بنویس، بزن یه جایی رو سنگ
مثلا. چه دلیل داره این کارو بکنه؟
حالا بعضیا دوست دارن دیگه.
ببینید در یه
دیدگاه کلی این تاریخ آره، پل مینویسن.
در یه دیدگاه کلی حالا چیزی که من فکر میکنم، الان که دنیای مدرن اینطوری که شما با این گوشه همراهت میتونی ثبت بکنی اینکه اینجا بودی. بله، پس بنابراین دیگه نیازی به اون نداری اگر بحث ثبته.
بله،
چون این بیازارترین نوع ثبتی که حالا البته خودمونم شاید دوستان از شنوندنمون ندونن در خیلی از جاها مثلا تو در استرالیا در یک منطقه‌ای هست که سلفی انداختن ممنوعه، یعنی هیچ گردشگری حق نداره که اونجا، جریمه میشین شما. این خیلی نکته جالبیه، شاید براتون جذاب باشه.
بله
که اجازه نمیدن به شما که بریم اونجا، چون که خطر جانی داشته. تا حالا مثلا 20 گردشگر اونجا مردن.
بله.
یه نکته رو من اضافه کنم، امروز میخوام بر اساس این صحبت بکنیم که چطور ما یک مقصدی رو انتخاب میکنم. خب اول برای همه این پیش میاد که شرط مالی پیش میاد. الان تو ذهن شنونده اون این پیش میاد که خب من اگه پول نداشته باشم که نمیتونم راه بیافتم برم جایی. جالبه، یک پژوهش من میخوندم که الان با هم یه بخشایشو میخونیم، شرکت های مختلف در جای مختلف دنیا، خب مسئله گردشگری مسئله خیلی مهمیه، تحقیق کردن روش در مورد بعضی از گردشگرها و بعضی از کشورها به این نتیجه رسیدن که حتی مثل استرالیا و آلمان و نیوزیلند که حتی بالا پایین رفتن تورم در اون کشورها هیچ تأثیری در این که گردشگری که از اون کشورها میاد بیرون نداره. خیلی جذابه ها، یعنی انقدر براشون گردشگریه مهمه.
بله.
که هر چقدر درآمدشون کم و زیاد بشه اصلا براشون اهمیت نداره که این اتفاق. در بعضی جا هم،
یعنی بیشتر حضور مثلا گردشگر مهمه.
نه ببینید، میگن که استرالیایی یا نیوزیلندی یا آلمانی ها اصلا براشون مهم نیست که الان درآمدشون در کشور خودشون کم شده یا زیاد شده.
بله.
مثل ما های نمونه بگم، ما به دلیل مسائل اقتصادی که برام پیش اومده، تحریمایی که وجود داره و تأثیر گذاشته به هر حال رو مسائل اقتصادیمون، میزان بالا رفتن قیمت ارز توی ایران و برابریش با ریال و تومان باعث شد که ما مثلا خیلی سفرهای خارجی حذف بشه.
بله.
گرون شدن مثلا ممکنه بلیط هواپیما باعث شده که خیلی ترجیح بدن که با هواپیما
نرن،
دیگه سفر نکنن،
یا حتی سفر داخلی هم میتونه.
آره دیگه.
بله.
ولی میگه که تو اون کشورها این تحقیم یا تو اون کشورها گردشگراشون اینا اصلا براشون مهم نیست، یعنی باز کار خودشون رو انجام میدن و گردشگری براشون اهمیت داره. و میرن. مثلا من امسال میدونین ما از مرزای ورودمون به ترکیه به شدت با گردشگران ایرانی مواجه بودیم که با ماشینشون میرفتن به ترکیه.
بله.
چیزی که تا پیش از این با پروازهای هوایی انجام میشد. البته این یه بخش هم به خاطر تسهیل شدن سفر زمینی هست.
بله.
ما الان فکر کنم که چند وقتی هستش که حالا دقیقش نمیدونم که قطار هم داریم برای اینکه بره تا کشور ترکیه، که خب خیلی اتفاق خوبی است.
بله.
این مسائل اقتصادی میتونه مهم باشه، ولی خیلی میگم خیلی تحقیقات میگن که اهمیتی برای یه گردشگر نداره که به هر حال چه اتفاقی براش میفته و مقصد رو چطوری انتخاب.
ولی من فکر کنم در مجموع حالا با این جمله این بخش رو این قسمت رو تموم بکنیم، اینی که خیلی اعتقاد دارن کارشناسان این حوزه که خیلی از کشورها از جمله کشور ما میتونه با اون با این صنعت گردشگری به عنوان یک اهرم توسعه پایدار عمل بکنه، یعنی منابع مالی کسب بشه هم برای استانها، برای شهرستانها، برای روستاهامون، برای کسانی که علاقمند هستن، حتی خونه هاشون رو مثلا در اختیار قرار میدن برای گردشگران. این میتونه اگر کسب درآمدی هم باشه، یعنی منابع مالی ایجاد بکنه، طبعا با اشتیاق بیشتری پذیرا میشن و این میتونه این چرخه در واقع کمک اقتصادی باشه به هم صنعت گردشگری، هم در کل به یک کشور اصلا میتونه کمک بکنه.
من یه جمله بگم پیوست صحبت های شما و در تاییدش، بد نیست یه موقع های آدم ببینه که خودش کجای دنیا وایستاده. ما همه چیز رو نمیدونیم، خیلی چیز رو باید یاد بگیریم.
بله.
این معنیش بر این نیست که ما بگیم که ایرانی ها خودشون کم ببینن بقیه رو ببرن بالا، نه، ولی خیلی از دانش ها رو ما نداریم دیگه. رک.
بله. بله.
باید کسب بکنیم، باید یاد بگیریم، با اعتماد به نفس بریم سمتش یاد بگیریم. نقشه رو بذارید، نقشه جهان رو، اندازه کشور ما و مالزی رو نگاه کنید چقدره.
بله.
دوست دارم یکی برابریشو بگه که آقا ما اندازه کشورم چقدر، مالزی چقدر. فکر کنم 1/5 شاید هم کمتر باشه مساحت.
بله.
کشور مالزی طبق یه برنامه‌ای که دیده بودن، یه برنامه 20 ساله داشتن که ما باید صنعت گردشگریمون رو به جایی برسونیم که بتونه خرج کشور رو بده. الان توی مالزی تو اون چیزی که حالا من شنیدم، اگر اشتباه دوستانی که حالا تحقیقات بیشتری دارن به من بگن، اما تو اون چیزی که من شنیدم توی بعد از 13 یا 14 سال به اون هدفشون میرسن.
بله
این خیلی جالبه.
بله
یعنی ما نمونه یک کشور اسلامی دیگری رو هم داریم که این کارو کرده، قوانین سختی هم داره تو اونجا.
بله
به این نقطه رسیدن و الان درآمد کشور از گردشگریه، پول نفتی که میفروشن برای کنترل تورمشون استفاده میکنن. من اینو یه بار دیگه تو این برنامه گفتم، بعد نیست که ما فکر کنیم که این روش ها هم میشه انجام.
دقیقاً مایی که توانشو داریم و امکاناتشو داریم و این در واقع
ابعاد کشور کامبوج شما نگاه کنین. فکر کنم که کامبوج از استان اندازه استان تهران شاید باشه. ولی ببینیم چقدر گردشگر داره یا نپال.
طبعا اولویتاشون رو انتخاب کردن دیگه. عرض کنم اجازه بدید من یک بار دیگه خدمت دوستان بگم که از شما پرسیدیم، الانم میپرسیم، ادامه میدیم این پرسش رو، که وقتی که میخواین سفر برین، حالا به هر شهری، استانی، جایی، چه کسی به شما میگه کجا برین؟ یعنی مقصد شما رو اون آقا، اون خانم، اون بزرگتر، اون دوست انتخاب میکنه و اینکه میگه کجا رو ببینین، این خیلی مهمه. یعنی کسی که خودش اقدام نمیکنه لااقل از کسی دیگه میشنوه، یا به قول آقای جلالی یه نقشه رو میگیره اینجا میتونه، حالا اون نقشه جهان ما کار نداریم، هم نقشه داخلی خودمون که مثلا میخواد بره شیراز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، مشهد، جاهای دیگه، لرستان، سنندج، اینو کوچه جاهای دیدنی داره، از قبل آماده بکنه خودشون. میگن کسی که از قبل میدونه به کجا میخواد بره، موانعش کمتر، راحت تر به مقصد میرسه. در هر صورت منتظریم پاسخ شما رو دریافت بکنیم. 220-485 220-588-20 و سامانه پیامک 3558.
سال هست که به خاطر این موقعیت شغلی از مفاخر و مشاهیر و بناهای تاریخی و طبیعت بسیار زیبای شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، یزد، قم، آذربایجان‌های شرقی و غربی و تهران بازدید و در آن مکان از تمام آثار فرهنگی و میراث فرهنگیش به اصطلاح چی شده بازدید شده، من خواهش میکنم به استان همدان همه مردم عزیز ما و دولت مردان توجه خاص داشته باشن. به طور مثال دامنه بسیار زیبای استان همدان که الوند باشکوه هست، سه تا دره بسیار زیبا، هیدره و عباس‌آباد و دره مرتبه قار علیسد و مفاخر و مشاهیر و مثل بو علی سینا، عین القداد، بابا طاهر، خواجه رشید، میر سیدعلی همدانی، میرزاد عشقی و عارف آرمیده و بناهای تاریخی چون شهر باستانی حکمتانه و کتیبه‌های گنجنامه، گنبد علویان، برج قربان، حمام قلعه و شیر سنگی و استر بازی کنند. این شهر قدیمی ترین شهر ایرانه و حضور شما چون صنایع مادرش ضعیفه و کشاورزیش هم سنتی هست، من خواهش میکنم از مردم توجه خاص داشته باشه و دولت مردان که چند جای شهر ثبت جهانی بکنن که بازدیدی که جهانیان دارن از همدان، عایداتی که برای استان داره برای کشورم داره. با احترام، علی ناینی هستم از همدان.
آقای جلالی یه جایی اشاره کردید بحث مالی که
بله.
حالا خیلی اصلا مسئله مالی مهم نیست براش، اینا مهمه. یک پیامک رسیده گفته که دلتون همیشه خوش، حتما شما جزء همون پولدارایی هستید که سفر میرید. یعنی پولدارا فقط سفر میرن. بعدش هم گفته، حتی گفته که ما که صبح میریم سر کار شب میایم خونه، فرصت نداریم حتی واسه مثلا زندگی هم باید کار بکنیم، پس انداز نمیشه این حرفا. نوشته که من 36 سال پیش رفتم مشهد، حالا هم در حسرت رفتن دوبارم که نشده، انشالله که قسمت بشه.
آره نه ببینیم، من یه چیزی بگم، بحثی که ما داریم اینجا میکنیم، بله من هم شرط اقتصادی، ما هم داریم توی همین شرط اقتصادی زندگی میکنیم، ما هم